أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى از جام ولای تو چشیدن دارد. سید ابن طاووس علی الله مقام روایت می فرماید 4000 ملک روز عاشورا آمدن کربلا، ابی ابن الله الحسین ریاری کنن، آغاز نیاری نفرمودن، اسر آشورا این ملائکه از کردن، خدا ببین با حسین تو چه کردن، ببین سرش و بالای نیزه زدن، خیمه‌هاش سوزاندن و چاش و آباره بیابونا کردن. خطاب اومد یا ملائکتی انظروا الی یمین عرشی، به سمت راست عرشم نگاه کنی. ملائک سمت راست عرش و نگریستن، خداتم صالح و حجت ابن الحسن و نشان ملائک دار. فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسینم و میگیرم. این الطالب به دم المقتول به کربلا، این معز الاولیا و مذل الاعدا. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی روی ان الحسین علیه السلام جاءه رجل و قال انا رجل عاصم ولا اصبر على المعصیه فعزنی بموعظتین. قال الامام علیه السلام افعل خمسة اشیاء و اذنب ما شئت. فاول ذلك لا تأكل من رزق الله و ادنی بما شئت، الثانی اخرج من ولایت الله و ادنی بما شئت، و الثالث اطلب موضعا لا یراک الله و ادنی بما شئت، الرابع اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنه بما شئت، والخامس اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار واذنه بما شئت. انسان هنگامی که بیمار می شود به طبیب مراجعه می کند، چون عقل به انسان حکم می کند که دافع ضرر و جاذب نفع باشد. طبیب وقتی درد او را تشخیص می دهد برای او نسخه می نویسد. بیمار نسخه را به داروخانه می برد، می گیرد، دوا را مصرف می کند تا خداوند او را شفا بدهد. در امراض روحی نیز چنین است. انسانی که دروغ می گوید بیمار است. انسانی که نگاه حرام دارد بیمار است. انسانی که کسبش حرام است مریض است. انسانی که تهمت میزند بیمار است. انسانی که صفت بخل دارد بیمار است. متاسفانه ما برای امراض روحی خود فکر درمان نیستیم. برای یک مرض جسم 50 طبیب عوض میکنیم. اگر خوب نشدیم به خارج از کشور میریم، هزینه میکنیم، در حالی که امراض جسمی ما فقط جسم ما را از پا در میآورد. تومار مغزی ما را جهنمی نمیکند. انسداد عروق ما رو جهنمی نمی کند. سرطان ما را جهنمی نمی کند. نهایت جسم ما را فرسوده می کند و نابود می کند. جسمم عرض است. خلق شده جسم برای نابود شدن. دفنش می کنند و به مرور زمان پودر می شود و بدن از چیزهای مختلف تشکیل شده، سدیم داره، آهن داره، پتاس داره، روی داره، تمام اینها تبدیل میشه به خاک و هر کدوم سراغ رگه خودش میرود. این جسم ماست. برای یک بیماری که مربوط به این جسم فناپذیر است چه میکنیم؟ اگر به همون بگن در اون ور کره زمین طبیبی هست درد تو را درمان میکند، قدرت داشته باشیم میری. اما برای امراض روحیمون که ما را جهنمیمون میکند، امراض جسمی به همین مرگ ختم میشود، اما امراض روحی که با مرگ ختم نمیشود، چون روح جوهر است. خلقتم للبقا لا للفنا. شما خلق شدید برای بقا نه برای فنا. راضی نیستیم به یک طبیب روح، به یک معلم اخلاق مراجعه کنیم، نسخه ای بگیریم که درد خود را شاید بتوانیم درمان کنیم. یه روز چنین مریضی آمد محضر سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که امشب شب میلاد اون بزرگوار است. بعضت گفت من مردیم گناهکار، انا رجل عاص و لا اصبر على المعصیه، مردیم گناهکار که نمیتونم گناه نکنم. فعظنی به موعظت. عزیز زهرا تو طبیب، منم مریض، نسخه به هم بده درمان بشم، خوب بشم دیگه گناه نکنم. حضرت بهش فرمودن 5 تا دوا بهت میدم بخور، بعد هرچه خواستی گناه کنی آزادی. مفهوم کلام حضرت این میشود که اگر نمیتونی این دوا رو بخوری، پس گناه و معصیت خدا نکن. افعل 5 اشیاء و اذنب ما شئت. فاول ذلک، آقا فرمودن اول از این 5 تا دوا، لا تاکل من رزق الله و اذنب ما شئت، روزی خدا رو نخور، هرچه میخواهی گناه کنی گناه. قدری تفکر لازم است. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش با خداست. چی بخورم که خدا خلق نکرده باشد؟ روزی خدا را میخوری، معصیت خدا نکن. علامه مجلسی اول ملا محمد تقی رضوان الله تعالی علیه نشسته بود، همسایه او اومد نزدش، گفت ما یه مشکلی داریم. گفت چیه مشکلی؟ گفت همسایه این طرفی ما شبها دوستاشو جمع میکنه و بزم گناه و معصیت و اینها داره، مدتیست اومده این خونه رو خریده، دائما مشغول گناه و معصیت. چه کنم؟ از هر درم وارد شدم نتونستم تربیتش کنم. علامه فرمودن فردا شب دعوتش کن شام، منم میام. وای صحبت میکنیم، شاید کلام ما اثر کند. رفت در خونه همساده لاوبالی در زد، گفت فردا شب شام تشریف بیارید منزل ما، مهمان ما باشی. گفت عجب، تو هم فهمیدی که تو این ملاها و آخونده خبری نیست و اومدی عاقبت تو جرگه ما. من با رفقام میام، با دار و دستم میام. گفت عیب نداره، هر کی میخوای بیایی بیا. علامه بزرگوار مجلسی هم فردا شب اومد و نشست. این انسان لاوبالی و رفقاش وارد شد، دیدی روحانی نشسته، این آخونده به تیپ ما نمیخوره، ولی کار کنیم اینو بیرونش کنیم از مجلس، مجلس ما یه دست بشه، این مزاحمه. با لحن بدی گفتش که آشیخ، ما لاتا یه صفات خوبی داریم، شما ملاها ندیم. علامه مجلسی فرمودن که خب بفرمایید صفات خوبتون رو، ببینیم چیه صفات خوبتون. گفت یه صفت خوب ما لاتا اینه، یا نمک کسی را نمیخوریم و یا اگر نمک کسی را خوردیم نمکدان نمیشکنیم. علامه مجلسی فرمودن قبول ندارم شما چه این صفت خوبی داشته باشید. گفت چرا آقا، معروف، برو از هر که میخوای بپرسی بپرس. ما سر سفره کسی نمیشینیم یا اگه نشستیم حرمت نمک نگه میداریم. گفت من قبول ندارم. گفت چرا قبول نداری؟ گفت تا حالا نمک خدا را خوردی؟ یک کلمه بهش بود. قول حافظ، چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. سرشو انداخت پایین، چند لحظه فکر کرد و رفت. فردای اون روز اومد رفت در خونه علامه مجلسی، در زد، گفت حق با توست، راست میگی، یه عمری نمک خوردم و نمکدان شکست. توبه کرد و از اخیار و صلحا شد. نمک خدا رو خوردی. ما از صبح تا به شب سر سفرش روزی خاریم و نمک میخوریم و نمکدان میشکنیم. یک کتابی میخوندم که عده دوز رفتن خونه که از بزرگان دوزی. قدیمی نمک ها بود، نمک های ترکی است، نمک سنگ بهش میگفت. یه تیکه نمک سنگ دیدن، بعضی ها گفتن جواهره، بعضی ها گفتن نمک. رئیس دزدا تیکه رو برداشت، نمکه رو برای که امتحان کنه زد به زبونش، زد به زبانش و دید نمکه. همه اموال هم جمع کردن، گفت اموال رو بذاریم و بریم. اوی همه زحمت کشیدیم، با جونمون بازی کردیم تو خونه آقا، یه همه چیز جمع کردیم و بذاریم بریم. گاخ نمکش رو خوردم، نمکش خورد به زبان من. این خیانت هست، نمک نشناسی است. نمکش به دهانم رسید، مال او رو به دزدم. این حرمت نمک نگه می داشتن قدیم. صافخونه فردا اومد دید اموال جمع شده اما نبردن. دستو داد جار چی جار بزنه، کی دیشب خونه ما بوده بیاد بهش سله بدم، جایزه بدم. رئیس دوزا اومد گفت تو بودی خونه ما؟ گفت آره. گفت جواهرها رو تو جمع کردی؟ گفت آره. خب چرا نبردی؟ مانعی نبود برای بردن. او راستش یه تیکه نمک بود اونجا، فکر کردیم جواهر یا نمک، زدیم به زبون دیدیم نمک، دیدیم که نامردیست. نمکت به زبان ما خورد، نمکتون بشکنیم اموالتو ببریم. قدیم واقعا مردم اینجوری بودن، حرمت نمک نگم داشت. حالا سر سفره طرف نشسته، دعوتش کرده تو مهمونی، لقمشو داره میخوره، با بغل دستیش غیبتشو میکنه، از کجا آورد که امشب شام داد، از کجا آورد این ده. قدر مردم تأسفانه بی توجه شدن به یک سری مسائل. دوای اول اینه، ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت، نعمت خدا رو نخور، هرچه میخواهی گناه کنی گناه کن. و ثانی، دوم، اخرج من ولایت الله و اذنب ماشه، آفرموندن از ملک خدا برو بیرون، هر چه میخواهی گناه کنی گناه کن. کجا برم که ملکش نباشه؟ ولله ملک السماوات والارض ولا یمکن الفرار من حکومتک. تو ملک مالک عالم گناه نکن. ما مستاجریم دیگه، مستاجر چند ساله، همه ی عالم ملک خودشه. این ملکی الان میدیم مثل پم میدیم تو من سرش دعواست. روایت در آخر زمان به زمین ام میشه پولای مردم بگیر، زمین پولای مردم میبره. الله میراث و سماوات و الارض، همه اینها میراث ذات اقدس احدیت است. خودش میمونه و خودش، همه رفتنی هن. کل من علیها فان، کره زمین خالی میمونه. در فردای قیامت خیلی مردم حسرت میخورن. یوم الحسره قرآن میگه یکی از اسماء قیامت است، روز حسرت خوردن. فردای قیامت انسان نگاه میکنه میبینه به خاطر یه قطعه زمین تو دنیا چه کرد، چه حقوقی رو پامال کرد، چه ظلمها کرد، چه جفاها کرد. حسرت میخورن، همه حسرت میخورن قیامت. شما فکر نکنید خوبا حسرت نمیخورن. خب دقت کنید تمثیلش اینه. عده‌ای رفتن توی غاری، ببینن چیزهایی از دور تلعلو میکنه. بعضی ها میگن اینا شیشه است، بعضی ها میگن نه اینا الماس. اونا که میگن شیشه است هیچی بر نمیدارن، میان بیرون. تو قارم تاریکه نمیتونین تشخیص بدید چیه. اونا هم که میگن الماسه یه مشتی رو بر میدارن، در بیرون که میان هر دو گروه حسرت میخورن. میان بیرون همش الماس بود، اونایی که چی بر نداشتن حسرت میخورن. عجب، اینا الماس بود و چی بر نداشت. اونایی که الماس قدری برداشتن اونا هم حسرت میخورن، یعنی کاش بیشتر بر میداشتی. اعمال صالح حسنات اینا جواهراته. بعضی ها که میگن اینا دروغه، درست کردن آخوندان اینا سرهم کردن ما رو گول بزنن، نماز بخون، روزه بگیر، عبادت کن، قمص بده، اینا حسرت میخورن قیام. اونایی هم که کار کردن تو دنیا بندگی خدا کردن، وقتی که پرده رو برمیدارن حسنات را میبینن و برکاتش میبینن، اینها هم حسرت میخورن، میگن کاش بیشتر برمیداشتیم، کاش بیشتر به بچه یتیم کمک کرده بودیم، کاش بیشتر به فقرا رسیده بودیم، کاش بیشتر نماز شب میخوندیم، کاش بیشتر روزه میگرفتیم، کاش بیشتر از عمرمون استفاده میکردیم. در یکی از تفاسیر داره که از اولیای خدا پاش مجروح شده بود، طبیب بردن پای او رو قطع کنن. موقعم داروی بیهوشی نبود، اتاق عمل نبود، چاقو رو میذاشتن پا رو قطع میکرد. اون بنده صالح خدا گفت من یارب میگم، سه تا یارب گفتم، یارب یارب یارب. به یارب به سوم که رسیدم پای منو قطع کنید. آیاتی که مشتمل بر رب و ربناس خیلی خاصیت داره. رجوع کنید به قرآن شریف، لذا انبیا هر وقت از خدا حاجت خواستن رب و ربنا می گفتن. ربنا انزل علینا مائدتا من السما، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. آیات قرآن این نگاه بندازید، تمام انبیا هر وقت از خدا چیزی میخواستن با رب و ربنا خدا را صدا میزدند. مرحوم آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه یه جزوه کوچکی داره در خواص آیاتی که با رب و ربنا شروع میشه. رب به ابجد میشه 202، نام محمد صلی الله علیه و آله. می شود 92. نام بارک امیر المؤمنین علی علیه السلام هم میشه 110. دوتا رو که جمع کنید میشه 202. تطبیق داره با رب. 92 202 نشود تا 110 بر اون نیفزایی، به خداوند نمیرسی هرگز تا ره این دورا نپیمایی. اونایی هم که گرفتارن، به بعضی ها گفتم عمل کردن نتیجه گرفتن. دیشب یه آقای مراجعه کرد و چند سال پیش این دستور رو گفتید، عمل کردم نتیجه گرفتم. عرض میکنم برای گرفتارا، کی هست که گرفتار نباش؟ لکه من گرفتاری مالی دارم، کلاتو برداشتن، پولتو خوردن، روزگارت نمیچرخه، آبرود در خطره. شب جمعه سوره انعام رو تلاوت بفرمایید به آیه 132 یا 131، بعضی قرآن ها مختلف، منتها مطلع آیه این جمله است: و ربک الغنی ذو الرحمه. آیه ای که اولش این عبارته و ربک الغنی ذو الرحمه، این آیه رو به عدد رب 202 202 مرتبه تکرار بفرمایید، بعد هم ادامه آیات سوره انعام رو تا آخر بخونید. خداوند به برکت این توسل به قرآن مشکلتون رو حل میکند. اگه زن و بچت هم باید کمک کنن خیلی بهتره، خیلی نافعه. بسیاری انجام دادن نتیجه گرفتن. دستوریست از مرحوم آیت الله بیدابادی رضوان الله تعالی علیه که شهید مهراب آیت الله دست قیب نور الله تربت نقل کردن و مجربم هست. یا رب یا رب یا رب، به یا رب سوم که رسید پاشو قطع کردن، فرمودین پای مرا ببرید در مکان محترمی با گلاب و عطر بشویید و دفن کنید. گفتن چرا برای این پا اینقدر حرمت قائلی؟ شاید ارزم این جمله است، برای این جوانهای عزیز عرض میکنم، سیار جمله لطیفی رو گفت. گفت چون از زمانی که مکلف شدم، بالغ شدم، با این پایم یک قدم در مسیر مخالفت با خدا بر نداشت. هر راهی رفتم راهی بود که خدا گفته بود برو، یک قدم عوضی نرفتم. خب جمله سید الشهدا علیه السلام خوب معنا بشه. حضرت می فرماید اخرج من ولایت الله و اذنب ماشد، از ملک خدا برو بیرون، هر چه می خواهی گناه کنی گناه کن، کجا برم که ملک او نباشد. و الثالث اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ماشد. حضرت فرمودن یه جایی رو طلب کن که خدا تو را نبیند، بعد هرچه خواستی گناه کنی گناه کن. کجا گناه کنم که خدا منو نبیند؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا نمی داند که خدا او را می بیند؟ ما در محضر خدای عالم هستیم. علم یعلم بان الله یرا. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه است. چوپانی بود در زمان خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. گوسفندایی را میچرانید، فردی به او رسید، گفت یک گوسفند به ما بفروش. گفت من اجازه چرانیدن دارم، اذن فروش ندارم. گفت چه حرفیه میزنی؟ ما احتیاج به گوسفند داریم، یک گوسفند به ما بده، پولش هم بگیر، پولدار شو. اگر شب صاحب گله گفت یه گوسفند کمه، بهش بگو گرگی به گله زد و یه گوسفند رو بود. اینم جواب اون. چوپان با تقوایی بود، چند لحظه فکر کرد، گفت عجب، گوسفندی رو به تو بدم، گوشتشو تو بخوری سیرشی، پولشو من بگیرم پول دارشم، شبم به صاحب گله بگم گرگی به گله زد و گوسفندی رو رو بود، او هم حرف مرا بپذیرد. فعین الله، خدا کجاست؟ حساب همه رو کردی، حساب خدای عالم رو نکردی؟ غلامی اومد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفت یا رسول الله، از علم خدا برام سخن بگو. فرمود همین اندازه بدان که خدا همیشه تو را میبیند. گفت وا فضیحتا یا رسول الله، اون لحظه ایم که داشتم گناه میکردم خدا مرا دید؟ فرمودن بله. یه سیحه ای زد روی زمین افتاد، گمان کردن قش کرده، اومدن دیدن جان داده. پیغمبر فرمود دل او از ایمان خبری داشت که وقتی متوجه و متذکر شد که خدای او در حال گناه او را دیده است، از خجالت جان داد. خواهی گناه کنی؟ برده خونه رو میندازی؟ در رو قفل میکنی؟ مطمئن باشیم مبادا از روزنه کسی چیزی ببینه. تو خدای عالم رو نمیبینی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عجیب این آیه شریفه. یا رسول الله بگو اعملوا، هر کار میخواید بکنید بکنید، آزادی، اما بدان فسیر الله عملکم، خدا عملتون رو میبینه و رسوله، رسول خدا میبیند، و المؤمنون، مؤمنون تفسیر به ائمه 12 شده، 14 معصوم تو رو در حال گناه میبینند. سید الشهدا علیه السلام فرمود برو یه جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه، بعد تو گناه کردن آزاد هستی. افسوس که ما خدا را از یاد بردیم. چهارم، اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. سید الشهدا علیه السلام فرمودن هنگامی که قابض الارواح میاد روح تو را قبض کند، می توانی او را از خودت دفع کنی، به قابض الارواح بگی نمیخوام به تو جان بدم، اگر توان داری برو هرچی میخوای گناه کنی آزاد. اینجا جاییست که کمیت همه لنگ است، کمیت همه لنگ است. سلیمان نبی نشسته بود، تکه به عصاش داده بود، قابض الارواح آمد گفت بریم، داشت از لشکرش سان میدید، اجازه بده یه آزاد باشی به اینا بگم. گفته تو همین حال بیاره، یه لحظه خداحافظی کنم، با همین حال گفته بیارش، تموم. قبض روحش کردن، لشکرم ایستاده بود، سلیمانم نشسته، حالا مرده جان داده، اینا منتظرن چه کنن. یه گروه موریانه رو حضرت حق مأمور کرد، سریع اومدن این عصاشو خوردن، عصای چوبی پوک شد، تکی داده بود به عصا، عصا افتاد، سلیمان هم افتاد، تازه فهمیدن که سلیمان رفت، کار تموم شد. خوبه که داریم میبینیم با چشممون. راننده تاکسی میگفت چند روز پیشا آقایی رو سوار کردم، گفته میرم مطهری، رسوندمش اونجا، آقا مطهری بفرمید سر این چارهایی که فرمید، آقا بفرمید، آقا بلند شید، رسید اون مقصد که نگاه کردم مرده، بنده خدا تموم شده. دنیا همینه دیگه. دعا کنید که در حال خوبی بمیریم، خیلی مهمه. در دعای مکارم الاخلاق الان انشاءالله شاید فرازش و شبه تو شب دیگه عرض کنم، در دعای مکارم الاخلاق جمله حضرت سجاد علیه السلام: اللهم اختم بعافوک اجلی. خدایا اجل مرا با عفو خودت ختم کن. اون لحظه ای که میمیرم مشمول رحمت و عفو و بزرگواری تو باشه. خیلی خوب آدم خوب بمیره، تو حال خوب بمیره، خیلی قشنگه. اون لحظه که چک معامله ربوی امضا میکنه داره خون مردم رو میمکه، تو اون لحظه نمیره. تو اون لحظه که داره بدن نامحرم رو لمس میکنه، تو اون لحظه نمیره. اون لحظه که داره غیبت مؤمن میکنه، تو اون لحظه جان نده. اون خوب مردن اوی سرغلفی داره دیگه. بهترین دعاها یکیش همینه: اللهم اختم بعافوک اجلی. خیلی مهمه، بخواید اینو از خدا. تو این شبها شبای خوبی است دیگه، این شبها دعا مستجاب می شود. چی می خواهیم از خدا این شبها؟ نخود و کشمیش و خودم دکون و پول و داماد و یه هر حرفایی که نمیگم نخواهید، اما در شبی مثل امشب که در زیارت امام حسین علیه السلام می خونیم، خوب عبارت رو دقت کنید: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. مشیت و اراده پروردگار در اندازه گیری امور به خانه شما ابی عبدالله نازل می شود و تصدر من بیوتکم، از خانه شما هم صادر می شود. شما همه کاره خدایید، شما میتونید من جهنمی رو بهشتی کنید، دستتون بازه. او تو این شب عزیز من چی بخوام؟ همش نخود، همش کشمیش، همش نمیدونم یه اتاق بیشتر. ها، خیلی مهمه. یکی از دعاهای دیگه خیلی خوبه این دعاست این شب انجام بدید که از سجاد علیه السلام می فرمان پیغمبرم دارن در عدیهشون که خدایا وسعت رزق مرا در پیری من قرار بده. خیلی دعای قشنگ است. تو انسان پا به سن که میذاره خرجش زیاد میشه، صاحب فرزند و نوه و اینها میشه، امراض هم رو میارن، توان کار کردن هم کم میشه. در پیری هم وسعت رزق داشته باشم، نخوام دستم رو پیش اولاد بی معرفتم دراز کنم، نخوام از دامادم یک گونی برنج بگیرم، نخوام شخصیت خودم و جور دیگرم بشکنم. بخواید بهتون میدم. کی قدرت داره با قابض الارواح سلام الله علیه مقابله کنه؟ هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است. صاحب اون همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زهو یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. زادن و کشتن و پنهان کردن دهر را رسم و ره دیرین است. اذا ادخلك مالكم في النار فلا تدخل في النار و اذنب ما شهد. سید الشهدا علیه السلام فرمودن داروی پنجم اینه: هنگامی که مالک دوزخ میخواد تو رو بندازه تو آتش، میتونی تو آتش نری؟ من نمیخوام بسوزم، نمیخوام برم تو آتش. اگر میتونی مقاومت کنی و در آتش نری، برو هرچه میخواهی گناه کنی، گناه کن آزاد. در حالات مرحوم مولا عبدالحمید قزوینی علی الله مقامه الشریف می نویسند: این بزرگوار خیلی در فقر زندگی میکرد و تقید داشت این ایام زیارت امام حسین مشرف شی کربلا. شبهای جمعه میرفت و یه شبهای خاصی مثل امشب مشرف میشد. یه بار اومد بره روانه بشه بره کربلا، دیده که از اعیان و اشراف با خیلی تمتراغ خاصی داره مشرف میشه، دلش گرفت، گفتی که به سختی نمیرم کربلا. و این آقا چقدر آقایانه داره میره کربلا. دلش گرفت، مشرف نشد. یه روز عده از طلبا اومدن پیشش و گفتن ملا عبدالحمید چون تو را بلدی ما میخوام بریم کربلا. گفت من نمیام کربلا. گفت ما دوست داریم این دفعه به خاطر ما بیای. گفت راستش من ناراحت شدم، عمری رفتم کربلا، شبام کنار سن خوابیدم به در بدری و بیچارگی، نمیام دیگه. گفت این دفعه به خاطر ما بیا بریم. باش، راه افتاد. یه اواسط راه که رسیدیم توی کاروانسرای هم رفتن خوابیدن، من تجدید وضو میکردم، داشتم وضو میگرفت، یک مرتبه دیدم که جوانی اومد پیش من، گفت ملا عبدالحمید قزوینی تو هستی؟ گفتم بله. گفت تو هستی که دیگه گفتی به زحمت نمیرم کربلای حسین، به خاری نمیرم؟ گفت بله. گفت حالا آماده باش که قمر منیر بنی هاشم و علی بن الاکبر از طرف امام حسین به استقبال تو آمد. یک مرتبه دم آقا قمر بنی هاشم و علی بن الاکبر دوتایی سوار بر اس اومدن تو کاروان سرا، عرض ادب کردم، رکابشون رو بوسیدم. فرمودن که به این مظاهر دنیا توجهی نکن، توجهی به این مظاهر دنیوی نداشته باش، زیارت حسین عزیز رو ترک نکن. این رو فرمودند و رفتم. از اون لحظه حالم منقلب شد، گفتم ابی عبدالله اگر شده پای پیاده بیام تمام پاهم زخم بشه آبله کنه، دست از زیارت تو عزیز زهرا بر نمیدارم. قال الصادق علیه السلام من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. هر کس خدا اراده کنه خدا بهش خیر برسونه، زیارت حسین و محبت حسین رو در دل او قرار میده، عاشق ابی عبدالله میشه، همش دلش میخواد بره کربلا، خودشو به حرم حسین برسونه. آقایی بود رفته بود کربلا قدیم خیلی به زحمت، پاش آب گفتن هر آبله پاتو مثلا 1000 تومان میخریم. خب نمیفروشن. یکی از اعیان و اشراف شهرشون گفت مثلا 10,000 تومان هر آبله پاتو میخرم. خب نمیفروشن. یکی گفت 30,000 تومان هر آبله پاتو میخرم. گفت نمیفروشن. قیمتو بردن بالا. گفت نمیفروشم بابا، من فقیرم، بیچارم، سرمایه‌ام همین آبله های پامه، به راه حسین اومدم کربلا، نمی. شب در عالم رویا سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کرد. آقا این جمله رو بهش فرمود: اگر به تعداد ستارگان آسمان درهم و دینار برای هر آبله پاد بهت میدادن فروخته بودی، ضرر کرده بودی، در مقابل اون چه که من و حسین فردای قیامت برای این آبله های پاد بهت میدن. صلی الله علیک یا مظلوم يا أبا عبد الله بداغ غمد مبتلا يا حسين شنه از غمد در نوا يا مبادا برانی مرا از درت، اگرچه بدم آشنایم حسین. سراپا خطایم ابی عبدالله صغیر و سیام محب شمایم حسین به گاه مریضی و درماندگی در به خانبار دیگر مرا کربلا علیه السلام از دنیا رفت ارجا دفنش می کردن اینقدر آلوده بود زمین بدنشو نمی پذیرفت خاک بدنشو می انداخت بیرون تا غروب هر زمین دفنش کردن او رو نپذیرفت اومدن محضر امام خسته شدیم اینقدر آلوده بوده هر جا دفنش میکنیم زمین او رو نمیپذیرد آقا فرمود مقدار کمی از تربت جد غریب محسن رو بدنش بریزی تا به احترام حسین خاک او رو بپذیرد یه ذره تربت ابی عبدالله رو بدنش ریختن خاک به احترام حسین عزیز رو قبول کرد یا ابا عبدالله بزرگان شبهای عید عیدی میدن سله میدن گناهکاران رو عفو میکنن خطاکاران رو میبخشن عزیز دارم صفیه میگوید قنداق ابی عبدالله رو تو پارچه زردی پیچیدم پیغمبر صدام زدن بیار فرزند مرا گفتم هنوز نشستمش تمیزش نکردم صدای پیغمبر بلند شد تو میخوای حسین منو تمیز کنی خدا حسین منو طیب و طاهر آفرید قنداقه رو بغل گرفت مثل فردا صبح همه اهل بیت صبح گریه کرده پیغمبر خم شد زیر گلوی حسین و بوسید همه این زیر گلو رو بوسیدن پیغمبر بوسید علی بوسید زهرا بوسید اما روز 11 زینب جایی رو بوسید که نه پیغمبر بوسید نه علی بوسید بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید زهرا نبوسید حیدر نبوسید حتی نسیم سهرا نبوسید ادبا و شعرا میگن بلبل کنار گل میخوانه اگه یه روز دیدی یه بلبلی داره میخانه بدان کنار گلی نشسته بلبلی چون زینب کنار گل سرخ فرفر حسین نشسته داره میخانه میگه یا رسول الله آزا حسین و کم رملون به دماغ مقطع العظام مسلوب العمامة والرضا بمرتبة الكنار گل چرا نمیخوانی وقتی جلو اومدن دیدن بلبل لبها رو به رگای بریده گل باغ با گل چه مچیدن ز من آزرد مشوب پاره های جگر است اون چه به دام اندارم بسم که العظیم العظم العظل الاجل الاکرم به دم المظلوم یا الله یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد موال فرج مولای ما را برطرف فرما ایدیم شب ما را فرجون بزرگوار تقدیر فرما بیش از این بین ما و مولای عزیز ما به فراغش جدایی مینداز امشب قلب نازنینش و با مجده ظهورش مسرور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما میراه الزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما وسیله ازدواجشون رو فراهم فرما قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشا حسن عاقبت مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غر فی فرج مولانا صاحب
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين أبا الفضل العباس وعلى أخت الحسين زينب الكبرى السلام عليكم شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء في اليوم الجزاء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورزقنا الله رؤيتك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم جميعا أهل بيت النبوة.